ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 25 مرداد 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما. همراه من اینجا در استودیو رضا جمالی است. اجازه بدید بیدرنگ همراه بشیم با رضا و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
ممنون سفیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی دولت بریتانیا اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه سلمان رشدی و هواداران وی مسئول حمله به این نویسنده 75 ساله هستند را مضحک خواند. این سخنگو که نامش فاش نشده روز دوشنبه تصریح کرد که به وضوح این حرف مضحک است که سلمان رشدی مسئول حمله نفرت انگیز به خود بوده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هر گونه ارتباط بین ضارب سلمان رشدی و سپاه پاسداران را تکذیب کرد و بدون محکوم کردن این حمله گفت که ایران در ماجرای حمله به سلمان رشدی و هیچ نقشی نداشته و حامیان او شایسته سرزنش هستند. در پی حمله موشکی اسرائیل به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در نزدیکی بندر طرطوس، یک پایگاه آمریکایی و نیروهای مخالف بشار اسد هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. یک منبع مخالف دولت سوریه به شبکه خبری کان اسرائیل گفته است که گمان می‌رود ایران پشت این حمله بوده و حمله پهپادی که در روز دوشنبه صورت گرفته پاسخی به حمله شب گذشته منتسب به جنگنده‌های اسرائیلی است که منجر به کشته شدن 3 سرباز سوری و زخم شدن شمار دیگری از نظامیان این کشور شده است. ارتش آمریکا این حمله پهپادی را تایید کرده و گفته که تلفات جانی در پی نداشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محل مورد حمله پایگاه تنف در نزدیکی مرز سوریه با اردن و عراق بوده است. رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدان خود است. آقای پوتین روز دوشنبه که در یک نمایشگاه تسلیحاتی در نزدیکی مسکو سخنرانی میکرد گفت که روسیه برای روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا ارزش قائل است و آماده ارائه تسلیحات مدرن به متحدانش است. به گزارش رویترز، عملکرد ضعیف تسلیحات روسیه همراه با شکست‌های مکرر و تلفات شدید مسکو در تهاجم به اوکراین می‌تواند جذابیت صادرات تسلیحات روسیه را برای خریداران بالقوه این کشور از جمله هند کاهش دهد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات جدید روسیه با هدف پیشروی در شرق استان دونسک را دفع کردند. همزمان سخنگوی سرفرماندهی ارتش اوکراین در جنوب گفت که ارتش روسیه بیش از 10 شهر و روستای تحت کنترل اوکراین در نزدیکی جبهه‌های جنوبی و استان خرسون را با موشک و توپخانه هدف حملات خود قرار داده است. به گفته این مقام اوکراینی، ارتش این کشور حملات توپخانه‌ای و موشکی به مواضع و مسیرهای تدارکاتی روسیه را ادامه می‌دهد. در خبر دیگر و در پی تشدید فشارهای حاکمیتی در مورد حجاب، ستاد امر به معروف بر جریمه نقدی متخلفان تاکید کرده و کارمندان در استان خراسان رضوی هم تهدید شدند که در صورت غیر اسلامی بودن عکس‌های پروفایلشان اخراج می‌شوند. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف تاکید کرده که در طرح عفاف و حجاب بد حجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و جریمه نقدی می شوند. و خبر آخر این که شمار تلفات انفجار در یک انبار ترقه در شهر ایروان پایتخت ارمنستان به 7 نفر رسید و گزارش حاکی است که 5 ایرانی در پی این حادثه مفقود شدند. انفجار قدرتمند در انبار ترقه روز یکشنبه در یک مرکز خرید مشهور رخ داده و مقامات محلی اعلام کردند که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر از 7 نفر شود. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که امدادگران و داوطلبان در جستجوی قربانیان احتمالی دیگر هستند.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. چکیده‌ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. موافقت شفاهی و نسبی آمریکا با 2 درخواست جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات احیای برجام. وزیر خارجه ایران گفته تا ساعت 12 روز دوشنبه پیشنهادهای نهایی تهران به صورت مکتوب فرستاده می شود. گزارش‌های جدید از ارتباط زاره به سلمان رشدی با نیروهای قدس سپاه پاسداران حکایت دارد. ایران می‌گوید هر گونه ارتباط زاره با سپاه پاسداران را رد می‌کند. و با گذشت یک سال از سلطه طالبان بر افغانستان نگاهی خواهیم داشت به مناسبات تهران و کابل در سالی که گذشت. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب بشنوید. با گذشت چند روز از حمله با سلاح سرد به سلمان رشدی، نویسنده معروف بریتانیایی، واکنش‌ها به این سوءقصد همچنان ادامه دارد. حکومت ایران روز دوشنبه برای نخستین بار به این حمله واکنش نشان داد، اما حاضر نشد اقدام ضارب را محکوم کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مقابل آقای رشدی را به دلیل آنچه توهین به مقدسات خواند محکوم کرد. همزمان وزیر خارجه آمریکا تحریکات جمهوری اسلامی به خشونت علیه سلمان رشدی را نفرت انگیز دانست. یک وبسایت آمریکایی هم از قول یک مقام امنیتی مدعی شده که ضارب این نویسنده بریتانیایی با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید.
چند روز از حمله به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار می‌گذرد، اما هنوز نام او در سرخط خبر هاست و البته نام سپاه پاسداران ایران. اتهام ها متوجه حکومت جمهوری اسلامی است که ضارب آقای رشدی ممکن است با حمایت سپاه پاسداران دست به این حمله زده باشد. حکومت ایران اما بعد از تقریبا 4 روز سکوت بالاخره نسبت به این اتفاق موضع گیری کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه بدون هیچ ابراز همدردی با آقای رشدی هر گونه ارتباطی با هادی مطر، ضارب آمریکایی لبنانی تبار سلمان رشدی را تکذیب کرد.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست.
همزمان برخلاف آقای کنعانی، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله به آقای رشدی را شدیداً محکوم و آن را حمله به آزادی بیان توصیف کرد.
بیشک سوءقصد به سلمان رشدی از مصادیق بارز حمله به آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان است.
روز یکشنبه سازمان‌های جبهه ملی نیز در خارج از ایران طی بیانیه‌ای حمله به این نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار را محکوم کردند. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع مطلع نوشته بودند که ضارب از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است، اما هنوز مدرکی مبنی بر ارتباط تهران با سوءقصد به جان آقای رشدی ارائه نشده. در روزهای گذشته شماری از روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به جناح موسوم به اصولگرا سوءقصد به جان آقای رشدی را تحسین کردند. برخی حتی از آن به عنوان ابزاری برای تهدید برخی منتقدان جمهوری اسلامی استفاده کردند. اقدامی که واکنش شدید آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا را به همراه داشت.
سازمان‌های دولتی ایران نسل هاست که به استفاده از خشونت علیه رشدی دامن می‌زنند و رسانه‌های مرتبط با دولت نیز اخیراً از تلاش برای هدف قرار دادن جان او استقبال کردند. این نفرت پراکنی است.
روز یکشنبه ظفر رشدی، پسر سلمان رشدی، در حساب توییتر خود اعلام کرد که پدرش همچنان در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. اما شوخ طبعی پرشور و سرکش او به جای خود باقی است. پیشتر یکی از نزدیکان آقای رشدی خبر داده بود که ممکن است این نویسنده بریتانیایی آمریکایی بینایی یک چشم خود را بر اثر جراحات وارد شده از دست دهد. در تحول دیگر روز یکشنبه پلیس بریتانیا خبر داد که جی کی رولینگ نویسنده بریتانیایی و خالق مجموعه پرفروش هری پاتر نیز به دلیل همدردی با آقای رشدی هدف حملات لفظی و تهدید قرار گرفته و پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا در حال تحقیق در مورد این موضوع است. خانم رولینگ در همان ساعات ابتدایی بعد از حمله به سلمان رشدی در توییتر از این نویسنده بریتانیایی آمریکایی حمایت کرده بود. سلمان رشدی به دلیل نگارش رمان آیات شیطانی بیش از 30 سال بود که در خفا زندگی میکرد. شماری از مسلمانان کتاب او را توهین به پیامبر اسلام برداشت کردند و او را تهدید به مرگ کرده بودند. اما به اعتقاد شماری از تحلیلگران بیش از همه این فتوای روح الله خمینی در سال 1989 میلادی بود که خطر سوء قصد به جان سلمان رشدی را جدی تر کرد. تقریبا در آستانه 10 سالگی انقلاب ایران. بنیاد 15 خرداد از نهادهای وابسته به بیت رهبری بعد از این فتوا جایزه 3 میلیون دلاری برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد. این نهاد جایزه تعیین شده برای قتل آقای رشدی را چند سال پیش به 3.3 میلیون دلار افزایش داد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. اما در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در ایران، و از او درباره مجموع موزگیری های تندروهای داخل ایران در مورد سوء قصد به سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی پرسیدم.
مسئله‌ای که در مورد تندروها و اسلامگرایان من باید عرض بکنم که در رابطه با قضایای سلمان رشدی و مسائل مشابه اون هستش، بیشتر از یک نوع ناآگاهی داره نشأت میگیری، یعنی هم یک تعصب و ناآگاهی توامان، تعصب نسبت به اعتقادات و همچنین ناآگاهی به اون چیزی که اون طرف در واقع گفته. من جالب خدمت شما عرض بکنم که همین رمان آیات شیطانی که نامش آیات شیطان، اصلا به اون صورت توهین و یا اهانت و سبی که ما در فقه میشناسیم در اون اصلا صورت نگرفتی. یک رمانی هستش که در یک قسمتی از اون شخصیت‌های داستان به شخصیت‌های شبیه شخصیت صدر اسلام میشن که پایش هم آیه و داستان معروف قرانیق هستش که در کتب خود مسلمان‌ها هم موجوده، در تفسیر طبری اصلا جزء قرآن ذکر شده و حالا بقیه مفسرین میگن نه، این آیه قرانیق جزء آیات منسوخ هستش، چه نسخ حکمی و چه نسخ تلاوتی. حالا بگذاریم. اما همین رمان که در واقع در ادامه رمان بچه‌های نیمه شب سلمان رشدی است، خود همین رمان بچه‌های نیمه شب 2-3 سال قبل از نوشته شدن آیات شیطانی به فارسی ترجمه شد توسط آقای مهدی صحابی و در سال 1364 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد. چه بسا این کتاب اگر یه نام دیگه روش انتخاب میشد، یعنی اصلا یه نام دیگه داشت، آیات شیطانی انتخاب نمیشد، که اتفاقا نام بی‌مسمایی هم هست. کسانی که این رمان رو خوندن میدونن که اصلا ربط چندانی به این مسائل نداره و دلیل حساسیت مسلمان ها به این همین اصلا اسمش بود. چه بسا اگر این اسمم نداشت و در ایران همین رمان ترجمه میشد با حدود 7-8 صفحه حذف و سانسور و اینا، اصلا شاید اصلا ما الان میخوندیم این داستان ارتداد و این چیزا هم اصلا ما نداشتیم. قضیه علاوه بر تعصب، حالا تعصبات بسیار افراطی که خب در دنیای اسلام ما داریم، قضیه ناآگاهی هم هست و اصلا کسانی که این فتواها رو دادن علیه این رمان و که ابتدا البته از پاکستان شروع شد، بعد حالا آقای خمینی در اواخر عمر خودشون بکنم اواخر سال 67 هم این فتوا رو دادن، میخواستن تو جهان اسلام یه ارزندامی کرده باشن و خودی نشون بدن. اصلا وگرنه اصلا کسی این رمان اصلا نخونده بود، نه خودشون که نخونده بود، هیچ‌کدوم از مشاوران ایشون هم حتی نخونده بودن و یک فتوایی دارن، فتوای ارتدادی، و یک نویسنده که قلم خوبی هم داشت رو وارد دردسر کردن. من از 30-35 سال که اصلا زندگی بسیار سختی هم داره و وارد این مسائل شده. میبینیم که افراطیون چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان اسلام علاوه بر این تعصب، یه نوع ناآگاهی بسیار بدی هم دارن.
آقای محبی، موزگیری هایی که تندروها داخل ایران داشتن واکنش هایی هم در سطح جهانی به دنبال داشت، از جمله بریتانیا و همینطور وزیر خارجه آمریکا که در واقع این تمجید هایی که رسانه های حکومتی در ایران کردن گفته نفرت انگیز هست، تمجید هایی که از حمله به سلمان رشدی انجام شده و دو تا سناتور آمریکایی هم مارکو روبیو و تام کاتن گفتن که دولت جو بایدن باید مذاکرات احیای برجام رو متوقف کنه. شما فکر میکنید این جور موضع‌گیری هایی که داخل ایران انجام شده چه تأثیری میذاره روی مذاکرات احیای برجام و به ویژه سیاست خارجی؟
قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و شاید اصلا یکی از سناریوهایی که جناح‌های افراطی، حتی من خب این جناح افراطی رو با اغماز به کار میبرم چون اصلا کل سیستم جمهوری اسلامی یک سیستم افراطی است، اون قسمت افراطی تر نظام شاید اصلا بعدش نیاد که تو این موقعیتی که امکان داشت برجام احیا بشه چنین عملیاتی رو اومدن انجام دادن که در واقع اون طرف رو مردد بکنن که برجام احیا نشه، چون که اصلا جمهوری اسلامی و بخش افراطی تر نظام خیلی علاقه‌ای نداره اصلا برجام امضا بشه و احیا بشه، چون منافعشون در ادامه وضعیت کنونی هستش و اصلا برجام رو در راستای منافع خودشون نمی‌بینن و برجام رو خلاف اصل نظام و خلاف اون حیات سیاسی و در واقع دیپلماتیک نظام میدونن، چون این برجام غایت نهاییش اینه که ایران جذب نظام بین الملل بشه، اینا هیچ علاقه ای ندارن جذب نظام بین الملل بشه، اگه جذب نظام بین المللی بشن سیستمشون از محتوا تهی میشه و نظام، و در این حال علاقه ای هم ندارن که یک حکومتی مثل کره شمالی بشن از دنیای نظام بین الملل کاملا منفک بشن. وضعیت آرمانی اینو همین وضعیت کنونیه، نه امضای برجام، نه رد برجام، نه جنگ، نه صلح و نه جذب شدن در نظام بین الملل و نه قبول قواعد نظام بین المللی هستش، مسئله مطلوب اونها همینه. اما این که این عملیات باعث میشه که اصلا کلن مذاکرات به هم بخوره، من گمان نکنم غربی ها به خاطر این عملیات اصلا به طور کامل قید مذاکرات برجام رو بزنن، چون که قبلا خب ما قبل از این اتفاق فکر کنم یک هفته پیش یا ده روز پیش قضیه حمله به جان بولتون مطرح شد و حتی چند نفرم دستگیر شدن، می‌دونیم که اونم تأثیری به اون صورت نداشت و خب جان بولتون یه شخص سیاسی در ایالات متحده آمریکاست که پست‌های مهمی هم داشته، چطور کشف طرح حمله به اون فرد تأثیر چندانی روی مذاکرات نداشت. این ترور و این عملیات هم اگر بر فرض رو بگیم که کلا بخش افراطی‌تر نظام این رو طراحی کرده باشه، حتی به این نتیجه هم برسن فکر نکنم سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا رو به این نتیجه برسونه که اینا بخوان کلا قید مذاکره رو بزنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر شناسی @فردگرام در تلگرام، شما میتونید از طریق این شماره هم با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از موافقت شفاهی و نسبی آمریکا بر سر دو درخواست تهران در مذاکره های احیای برجام خبر داد. تهران گفته که تا نیمه شب دوشنبه پیشنهادهای نهایی خود را به طور مکتوب ارسال می کند. اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده بود تا پاسخ نهایی خود را به متن پیشنهادی آنها ارائه کند. جزئیات بیشتر را در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی بشنوید.
ما هم که الان داریم مذاکره می کنیم ممکنه با مشکلاتی مواجه باشیم.
تهران میگوید نوبت انعطاف از سوی واشنگتن است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیشاپیش ارسال پیشنهاد کتبی این کشور به اتحادیه اروپا گفت چنانچه خطوط قرمز تهران تعیین شود برای رسیدن به توافق مشکلی وجود ندارد.
الان نوبت انعطاف طرف آمریکایی است. اگه بخوام صادقانه قضاوت کنم، از من بپرسید آیا طرف آمریکایی انعطافی نشون داده؟ طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
حسین امیرعبداللهیان درباره متن پیشنهادی احیای برجام میگوید که ایران بر سر سه موضوع در حال تبادل نظر با طرف آمریکایی است و تا چند روز آینده تهران نظر خود را در این باره ارائه میکند.
الان به طور مشخص روی سه موضوع در حال تبادل پیام با طرف آمریکایی هستیم. طی روزهای آینده ما آخرین نظراتمون رو اعلام میکنیم. کشورهای دیگه هم که به پایتخت ها رفتن نظرات رو با هماهنگی آقای بورل و آقای مورا مورد بررسی قرار میدن و به طور مشخص آمریکایی‌ها.
این در حالی است که واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود آماده بازگشت به توافق 6 سال پیش با ایران بر اساس پیشنهادهای اتحادیه اروپا است. تهران از واشنگتن خواسته که برای اجرای برجام تعهد دهد. همچنین خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا شده. موضوعی که ایالات متحده به طور علنی نپذیرفته. با این حال نشریه پولیتیکو میگوید که بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا فشار بر سپاه کاهش خواهد یافت و موارد اختلاف بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پیگیری نخواهد شد. وال استریت جورنال هم ادعا می‌کند که اتحادیه اروپا برای احیای برجام امتیاز چشمگیری به ایران داده.
ما در مرحله پیشرفت قرار داریم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پیشرفت‌های نسبی در مذاکره‌های وین حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نبوده. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که این متن نهایی است و انتظار دارد به سرعت به آن پاسخ داده شود. دیپلمات‌ها و برخی از مقام‌ها به رویترز گفتند که چه تهران و واشنگتن پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا را بپذیرند چه نپذیرند، هیچ کدام احتمالاً مرگ این پیمان را هم اعلام نمی‌کنند، چرا که زنده نگه داشتن آن منافع هر دو طرف را تامین می‌کند.
اگر واکنش طرف آمریکایی تکرار مصیبت‌های داخلی آمریکا باشه و بخواد امتیاز بگیره و انعطاف نشون نده، باید بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و طرفایی که دارن تلاش می‌کنن تا دیدگاه‌ها رو به هم نزدیک کنن، آمریکایی‌ها رو به دیدگاه‌های منطقه‌ای ما نزدیک بکنن.
اصرار ایران بر گرفتن تضمین از آمریکا که هیچ رئیس جمهور دیگری مانند دونالد ترامپ از توافق خارج نشود، موضوعی است که میتواند مانع از این توافق شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند چنین تعهدی بدهد. از سوی دیگر شکست مذاکره‌های هسته‌ای خطر تنش‌های نظامی را در منطقه به همراه خواهد داشت. اسرائیل هشدار داده که اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، خود به طور یکجانبه جلوی آن را خواهد گرفت. تهران میگوید که در صورت شکست مذاکره ها این کشور هم طرحی جایگزین برای آن خواهد داشت.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تا ساعت 12 دوشنبه پیشنهادهای نهایی جمهوری اسلامی به صورت مکتوب فرستاده می شود. آقای امیرعبداللهیان گفت که مجلس بر این باور است که پیشنویس برجام ایراداتی دارد، اما در عین حال تاکید کرد که بالاخره طرف مقابل هم مطالباتی دارد. ابراز نظر وزیر خارجه ایران ساعتی پس از آن منتشر شد که سخنگوی وزارت خارجه از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و تاکید کرد که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. پیشتر در برخی گزارش‌ها اعلام شده بود که اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به جمهوری اسلامی فرصت داده تا جواب نهایی خود را به متن پیشنهادی اروپا ارائه دهد. ساعتی پیش از مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا پرسیدم، با توجه به صحبت‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی و اختلافات بین مجلس و دولت، فکر می‌کنید که چقدر جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق احیای برجام مصمم است؟
دولت ایران، جمهوری اسلامی، میدونید که الان مذاکرات بیشتر در دست شورای امنیت ملی کشور. در این شورای امنیت ملی کشور آقای باقری کنی گزارش خودش میده، ازش تشکر میشه و ازش خواسته میشه که ادامه بده. صحبتایی که این روزها از ایران میشه، خصوصا شروع بکنیم با صحبتی که آقای رئیسی در کرمان میکنه که با صحبتای پیشین آقای رئیسی بسیار فرق میکنه. آقای رئیسی در پیش وقتی که میخواست انتقاد بکنه به دولت روحانی، بحثش این بود که برجام رو به اقتصاد کشور این رو گیره نزنید. اما در صحبتای کرمانش تلویحا داره میگه که بله، اگه عاید مردم در حقیقت خیر بشه، رهبری هم باش مخالف نیستن، ما هم مخالف نیستیم. اگه کردیتش رو دولت دیگه ای میخواد بگیره باز مهم نیست. این زبان خیلی نرم آقای رئیسی دلالت بر این داره که مذاکرات داره پیش میره، چیزهای مهمی درونش نمونده. آقای زنوری امروز یک مصاحبه ای میکنه و میگه که ما در زمانی که ترامپ از برجام رفت بیرون، ما اون قرارداد رو آتش زدیم. در شرایط فعلی نه، خیلی مشکلی نداریم باهاش. و اگه در آینده شرایط ایجاد بشه مجددا مثل زمان ترامپ ما آتش میزنیم. به هر بار من فکر بکنم که در طول این هفته و هفته های آینده ما شاهد این بعد باشیم که به سرانجامی رسیدیم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و بقیه مشکلاتش حداقل به این دولت ثابت کرد که بدون برجام نمیتونن اقتصاد کشور رو سر و سامان بدن. لذا باید شاهد خبرهای خوبی باشیم در طول چند روز آینده یا چند هفته آینده.
آقای نوربخش، قبلا هم میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین که مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای احیای برجام هم هست، گفته بود که آمریکا متن پیشنهادی اتحادیه اروپا رو پذیرفته ولی جمهوری اسلامی هنوز پاسخی نداده. اگر در این ضرب العجلی که تعیین شده باز هم جمهوری اسلامی پاسخی نده، این رو به چه صورت میشه تفسیر کرد؟ آیا این پایان مذاکرات هست؟
مالا دارن میدن، دارن پاسخ میدن، همین امشب داره پاسخ میده به اروپا دیگه و چیز آنچنانی هم در بین نمونده. حتی صحبت از این است که حالا به همه اون چیزهایی که میخواستیم برسیم نرسیدیم، اما طرف مقابل هم ما بحثایی دارید و داریم مذاکره میکنیم. اینه که من احساس میکنم که ایران هرگز نمیتونه که در حقیقت به توافقی نرسه، به خاطر که نرسیدن به توافق برای ایران مشکلات عدیده، چالش های بزرگی در مقابل ایران قرار میده که این چالش ها هم اقتصادی هست هم امنیتی و دولت ایران در حال حاضر مثل این که گروهی به این جنبندی رسیدن که کشور رو در مقابل این چالش ها قرار ندن و من احساسم اینه که تقریبا داریم به پایان خط میرسیم.
خب اینکه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه گفته که مجلس میگه پیشنویس ایراداتی داره و سخنگوی او ناصر کنعانی هم گفته که ما به توافق نزدیکیم ولی آمریکا باید انتظاراتمون رو تامین بکنه، این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
والا اینا حرفای به نظر من برای قانع کردن پایگاه محافظه‌کاران افراطی داخل کشور. ایران هر چه در طول این چند ماه گزارش مذاکرات رو فرسایشی کرده، یکی از دلایلش این بوده که این پایگاه رو راضی بکنه و به پایگاه بگه که ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم، مذاکرات به خوبی داره پیش میره، ما شرایط ما رو قبول کردن، همه این بحثایی که دارن میکنن. اما آنچه که مشخصه اینه که آمریکا و کشورهای اروپایی به هر بار یک پوانای ساده‌ای به ایران دادند، سر مسائل خودشون موندن، سه تا مشکل اساسی که اونها مرتفع شد، یکی ضمانت، یکی تحریم سپاه که قبول نکردن و الان آژانس رو هم داره در حقیقت دولت ایران مجبوره که باهاش راه بیاد کنار بیاد و مشکلات حل بشه. آنچه که الان مونده از صحبت کسانی که در درون ایران دارن از طرف دولت صحبت میکنن، مسائل جزئیه، مسائل کلی نیست، مسائلی نیست که بتونه برجام رو به هم بزنه. به نظر من مسائلی هست که اینا قابل حله و دارن پیش میرن و مسائل هم جزئی، مسائل کلی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب ما رو همراهی کردن دعوت میکنم شما هم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی همراه بشید و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید.
در مسابقات ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در جریان است، روز گذشته هم کاروان ورزشی ایران خوش درخشید. در فینال والیبال زنان، دختران ایران که بعد از 56 سال مدال خود را در یک رقابت برون مرزی قطعی کرده بودند، برابر ترکیه 3-0 باختند و صاحب نشان نقره شدند. تیم والیبال بی مردان ایران در فینال 3-1 کامرون را شکست داد و طلا گرفت. در وزن برداری مردان، رسول معتمدی در 102 کیلوگرم در یک ضرب و دو ضرب و مجموع موفق به کسب 3 نشان طلا شد. سیمای جمهوری اسلامی که بیشتر مسابقات مردان را به صورت زنده پخش کرده، رقابت‌های زنان ایران از جمله همین فینال شب گذشته والیبال، وزنه‌برداری و بسکتبال 3 نفره دختران را پخش نکرده است. سایت فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از سفر حسن کامرانیفر، دبیرکل این فدراسیون، به زوریخ سوئیس، مقر فیفا خبر داد. برخی از رسانه‌های داخلی هم از احتمال سفر میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال، به سوئیس خبر دادند. برخی از مشکلات این روزهای فوتبال ایران از جمله احتمال تعلیق لیگ برتر به دلیل ممنوعیت ورود بانوان تماشاگر به ورزشگاه‌ها و همچنین دخالت برخی از مسئولان و نهادهای سیاسی در امور فوتبال که فیفا به شدت آن را رد کرده است، محور صحبت‌های مسئولان فوتبال ایران با مقامات فیفا است. اما یکی از موارد دخالت نهادهای سیاسی در امور فدراسیون فوتبال روز گذشته در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90، در ارتباط با مجمع انتخاباتی پیشروی فدراسیون فوتبال در مورد نامزدهای پست ریاست این فدراسیون گفته:
اگر فردی دارای محکومیت قطعی باشه و یا پرونده بازی وجود داشته باشه که تقریبا پرونده در حال جمع‌بندی باشه و محکومیت اون فرد محرز شده باشه، اگر در یک چنین شرایطی بخواهد اقدام بشه در انتخابات فدراسیون فوتبال، حتما کمیسیون اصل 90 نسبت به این موضوع ورود میکنه و اینجا وزیر محترم ورزش و جوانان باید پاسخگو باشن. حتما در این موضوع کمیسیون اصل 90 دعوت خواهند شد.
و میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال، در یک اظهار نظر عجیب گفته: قصد داریم درخواست میزبانی جام باشگاه‌های فوتسال زنان آسیا را به AFC ارائه دهیم. این اظهار نظر در حالی که ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها می‌رود تا فوتبال ایران را با خطر تعلیق مواجه کند و هیچ کدام از بازی‌های فوتسال و فوتبال بانوان هم از سیمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌شود، باعث تعجب بسیاری از اهالی ورزش، حتی رسانه‌های داخل ایران شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک سال از سلطه گروه طالبان بر امورات افغانستان می‌گذرد. دعوت می‌کنم در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو بشنوید در مورد مناسبات تهران و کابل در یک سال گذشته. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو می‌کنم.
نهم مرداد ماه اخبار و تصاویری منتشر شد از تبادل آتش بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی هیرمند. به گزارش رسانه‌های ایران، نیروهای طالبان سعی کرده بودند پرچم امارت اسلامی را در منطقه‌ای که جزو خاک ایران بود برافرازند. برخی مقامات افغانستانی اعلام کردند در این درگیری 1 نفر از طالبان کشته شده و 1 نفر هم زخمی. این نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی نیست. این بار هم همچون دفعات پیشین مقامات ایران طالبان را به نداشتن دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها متهم کرده و اتفاق رویداد را حاصل بی‌توجهی آنان دانستند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم تکرار این وقایع را غیر قابل قبول خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.
توصیه میکنیم کسانی که امروز در افغانستان مسئولیت دارند مراقبت کنن و توجیه کنن مرزبانانشون رو که این اتفاقات تکرار نشه.
برخلاف این لحن خطاپوش و مدارا جویانه مقامات سیاسی، در عمل مقامات ایرانی هرگز جانب احتیاط را در قبال طالبان رها نکردند.
وای اگر گرد و غباری و حرم بنشیند، تیغ ما شوق و بریدن سرها دارد. فرمانده، فرمانده، آماده ایم، آماده.
23 تیر ماه سال گذشته، یک هفته پس از آن که نیروهای طالبان در جریان جنگ‌های داخلی گمرک اسلام قلعه را به تصرف خود درآوردند، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران به مرز دوقارون رفت تا از آمادگی نیروهای مرزی اطمینان حاصل کند.
موضوع خاصی رو ما اینجا نداریم در مرز، البته در درون اون طرف اتفاقاتی میفته و ما برای اینکه برای برادرانمون در اون سوی مرز عدم امنیت ایجاد میشه، عدم آرامش ایجاد میشه، ناراحتیم. هیچ نگرانی از نظر دفاعی و امنیتی برای کشور ما وجود نداره.
یک هفته پیشتر تهران که تا پیش از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان هر گونه ارتباط با یا حمایت از این گروه تندرو را انکار می‌کرد، میزبان طالبان و نمایندگان دولت وقت افغانستان شده بود تا از گفتگوهای معروف به بین الافغانی حمایت کند. خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان آغاز شده بود. طالبان ولسوالی‌ها را یک به یک و به سرعت تحت کنترل خود در می‌آورد. در فاصله 15 تا 24 مرداد ماه نیروهای طالبان 29 مرکز ولایت از جمله قندوز و هرات را اشغال کردند. 24 مرداد ماه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که طالبان به کابل رسیدند و منتظر انتقال قدرت هستند. در همین حال افراد طالبان میدان هوایی بگرام را محاصره کرده و به کنترل خود درآوردند. تهران که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از منطقه پنهان نمی کرد، بر روابط صمیمانه خود با طالبان تأکید کرده و اصرار داشت به شهروندان خود بقبولاند که طالبان تغییر کردند. در حالی که رسانه‌های دولتی بر نمایش روابط اقتصادی ایران و افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی طالبان متمرکز بودند و طالبان جدید را مدرن و مهربان تصویر می‌کردند، قسمتی از هسته فکری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به طالبان بی‌اعتماد بود. رسول موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، طالبان جدید را افسانه می‌دانست و نسبت به عواقب رابطه با طالبان هشدار می‌داد.
حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست، اما چیکار میشه کرد؟ در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشود جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربهایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم.
با این حال ایده تحمل طالبان برای مقابله با داعش به مزاق گروهی از جناح‌های سیاسی نظامی در ایران خوش نمی آمد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، فارس و تسنیم به آقای موسوی تاختند و دولت امارت اسلامی طالبان را بخشی از محور مقاومت معرفی کردند. از آن سو مقامات طالبان هم نسبت به امنیت ایران در برابر داعش ضمانت می دادند. از جمله ملا عبدالغفار آخوند فرمانده امنیت قندهار.
نه تنها در موقف داعش، در تمام اون گروه ها که به همسایه های ما زیان می رساند. ما هیچ نوع اجازه نمیدیم و اطمینان میدیم به همه همسایه‌های خودم، نه تنها ایران، که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمیشه که اونا از کشوری ما ضرر به همه کشورها برسانه.
در حوزه اقتصادی و سیاسی به نظر می رسید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن باشد که سهم پاکستان، قطر و حتی ترکیه از بازار و سیاست افغانستان تحت سرپرستی امارت اسلامی طالبان بیشتر است، اما با تمرکز بر امنیت ملی سعی در حفظ رابطه محتاطانه خود داشتند. مقامات امنیتی در تهران سرانجام خشکسالی و کمابی را به عنوان خطری جدی برای امنیت نظام ارزیابی کرده و نگرانی از اعتراضات مردمی باعث تغییر رویکردشان به ژئوپلیتیک منطقه‌ای شد. دولت جمهوری افغانستان حقابه سالیانه 850 میلیون متر مکعبی ایران از آب هیرمند را نداده و با ایجاد بند کمالخان مسیر آب به ایران را بسته بود. اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاح این بند گفته بود آب مفت به ایران نخواهد داد.
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلیه المنددست افغان است با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بران اوبو هواره او کران اوبو هواره او بلشه ایران.
با روی کار آمدن طالبان، مقامات ایران نسبت به دریافت حقابه هیرمند ابراز امیدواری میکردند. طالبان یک بار و در حرکتی نمایشی دریچه‌های بند کمالخان را گشود، اما مدتی بعد دوباره مسیر آب به ایران مسدود شد. بحران آب برای جمهوری اسلامی جدی بود، تا جایی که 5 اردیبهشت ماه امسال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این باره در مجلس شورای اسلامی توضیح داد.
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره.
با این حال درک درست مورد ادعای دیپلمات ارشد دولت ابراهیم رئیسی آبی به گلوی تشنه هامون نریخت. 5 مرداد ماه وزیر نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای مذاکره با طالبان در مورد حقابه هیرمند شخصاً به افغانستان سفر خواهد کرد.
ما حقابه قانونیمون که در واقع در معاهده 1351 ذکر شده رو طلب میکنیم. مذاکرات مفصلی در سطوح مختلف انجام شده. ضرورت ایجاب میکنه که این دفعه من خودم وارد مذاکره بشم. انشالله به زودی سفری رو به افغانستان خواهیم داشت، با هیئت حاکمه اونها مذاکرات جدی رو خواهیم داشت و مطالبه میکنیم حقوق مردم و عزیزمون رو در موضوع حق.
جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی طالبان سکوت کرده است و رفتارهای این گروه در قبال زنان یا اقلیت‌ها بر روابط دو طرف خدشه‌ای وارد نمی‌کند. حکومت ایران در توقعات خود از طالبان به حقابه هیرمند و تأمین امنیت مرزهایش اولویت داده بود. حالا نه تنها از آب خبری نیست، هر چند وقت یک بار نیروهای طالبان مرزها را هم تهدید می‌کنند. سیاست جمهوری اسلامی البته همچنان چشم پوشی و مداراست. با این حال دست کم در ظاهر، همچنان که سعید خطیبزاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران گفته بود، از پذیرش طالبان به عنوان حاکم مشروع سرباز می زند.
ما سفارت رو به هیچ دولتی که به رسمیت نشناختیم تحویل نمی دیم و این مقررات و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص کاملا روشن است و این تصمیم جمهوری اسلامی ایران است، از همین تریبون هم رسما اعلام شده.
یک سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشته و تنش های پنهان بین این گروه و جمهوری اسلامی بیشتر شدند. در یکی از تازه ترین موارد و به رغم ادعاهای پیشین، گروه طالبان روز عاشورا را به همراه عید نوروز از تعطیلات رسمی تقویم افغانستان حذف کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی هم روی آن حساس است. حال باید دید دیوار بی‌اعتنایی به اختلافات تا کی از آسیب مصون خواهد ماند و خط قرمز مقامات جمهوری اسلامی در قبال طالبان چیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.